گو یا نوکلئوتید مکمل دئوکسیریباز، قندش دئوکسیریباز. اما نوکلئوتیدی که ما جدید میخوایم باش آر ان ای بسازیم قندش چیه؟ ریبوز هست. خب گفتیم نوکلئوتیدمون سه فسفات است، میاد خود به خود پیوند هیدروژنی بین نوکلئوتید آر ان ای با نوکلئوتید رشته الگو تشکیل میشه. پس رناباسپاراز نوکلئوتید آورد جلو، اما تشکیل هیدروژنی بین بازهای عالی نوکلئوتید آر ان ای نوکلئوتید دی ان ای خود به خودیه. نوکلئوتید هنوز چند فسفات است؟ سه فسفات است. قبوله؟ حالا میخواد نوکلئوتید آر ان ای به نوکلئوتید قبل از خودش متصل شه و رشته آر ان ای رو تحویل کنه. خب ابتدا دو تا فسفاتش رو از دست میده، دو تا فسفات بر کنار جدا بشه. اینجا شکست پیوند کوولان داریم. یعنی اگر ازت پرسیدن در مرحله آغاز رونویسی شکست پیوند کوولان داریم، میگی داریم. کجا داریم؟ بین فسفاتا. کی میشکند؟ نمیدانیم کی میشکند، نمیدونیم دو تا فسفات شکسته میشه. آن پلیمراز میشکنه؟ نمیدونیم، کتابی چی نگفته، فقط میدونیم دو تا فسفات جدا میشه. خیر خب دو تا فسفات اینجا جدا شد. حالا یک نوکلئوتید تک فسفاته داری، پیوند هیدروژنی رو با رشته مقابلش داده، منتظر تشکیل پیوند فسفودیستره. آر ان ای پلیمراز فسفات نوکلئوتید جدید رو به قند نوکلئوتید قبل از خودش متصل میکنه و در نهایت بین قند نوکلئوتید در آر ان ای پیوند فسفودی استر تشکیل میشود. توسط کی؟ آر ان ای پلیمراز. پس جمع‌بندی بکنم، ابتدا هیدروژنی خود به خودی تشکیل میشه بین نوکلئوتید آر ان ای و نوکلئوتید دی ان ای. دو تا فسفات جدا میشه با شکست پیوند کوولان. سه، پیوند فسفودیستر بین نوکلئوتید جدید با نوکلئوتید قبل از خودش توسط آر ان ای پلیمراز تشکیل میشود. قبلش هم که میدونید که پیوند هیدروژنی بین رشته الگو و رشته رمزگذار توسط رناباسپاراز شکسته شده بود. پس رناباسپاراز توانایی شکست هیدروژنی را دارد، اما آر ان ای پلیمراز توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی را ندارد. باید بهش دقت بکنیم. خب بریم سراغ مرحله تویل شدن. تویل شدن، ما چون میتونیم کلمه بسازیم، حالا تأکید خود من اینه که همیشه از کلمات روتین فارسی استفاده کنیم. یعنی من هیچ وقت نمیگم تایم نداریم، میگم زمان نداریم. خب زمان خیلی قشنگتره حقیقتش، زمان هم کوتاه‌تره هم قشنگتر. اما به بچه ها سر کلاس میگم مرحله طویل شدن، میتونیم بگیم مرحله طویلیشن، طویل شدن. خب هر چیز رو شما میتونید بردارید بر خودتون انگلیسیش کنید. بگذاریم بچه ها. ببینید تو مرحله طویل شدن آنزیم آرنه پولیمراز آسه آسه یواش یواش میره جلو و پیوندهای هیدروژنی بین رشته الگو و رشته رمزگذار رو میشکند. ببین شکل دو صفحه 24 کتاب درسی مرحله طویل شدن مورد ب دارم اونو بررسی میکنم. پس سمت راست آنزیم آر ان ای پلیمراز یا پیش روی آنزیم آر ان ای پلیمراز پیوند هیدروژنی بین رشته الگو رمزگذار توسط این آنزیم در حال شکست شدن است. پشت سر آنزیم پیوند هیدروژنی بین رشته الگوی و رمزگذار دنا به صورت خود به خودی در حال تشکیل شدن است. قبوله؟ پس جلوی آرنه پلمراز، پیش روی آرنه پلمراز هیدروژنی داره میشکن توسط آنزیم، پشت سر آرنه پلمراز هیدروژنی داره تشکیل میشه خود به خود. بین رنا و دنا هم همین جوری پیوند داره تشکیل میشه. آرنه یک رو که با رنگ سبز رنگ داره نشون میده، آر ان ای هی داره به طولش افزوده میشه به همون ترتیبی که گفتم نوکلئوتید اضافه میکنیم. منتها آیا آر ان ای به طور کامل به دی ان ای میچسبد یا نه، فقط آر ان ای در محلی که آنزیم حضور داره به دنا چسبیده؟ بچه ها دومی درسته. یعنی رونویسی که هی پیش روی میکنه آر ان ای طویل میشه، اون ابتدای آر ان ای که ساخته شده دیگه از دی ان ای باید چی بشه؟ جدا بشه، چسبیده باقی نمیمونه. پس هر چقدر که آنزیم آسه آسه میره جلو، رنا هم از دنا به صورت خود به خودی جدا میشه که دوباره دورشته دنا به هم متصل شه. پس باز من اینجا از اصطلاح حباب رونویسی استفاده میکنم، تو کتابتون نیست ولی خب بد نیست بدونید. حباب رونویسی اونجاییه که دورشته رمزگذار الگوی دنا از هم دور شده. ببین شمرده شمرده میگم. در محل حباب رونویسی، در مرحله طویل شدن یا مرحله پایان، جلوی آنزیم داره هیدروژنی بین دو رشته دنا شکسته میشه. پشت سر آنزیم داره هیدروژنی بین دو رشته دنا تشکیل میشه. در محل حباب داره هیدروژنی بین رنا و دنا تشکیل میشه که رنا طویل تر شه و در یه قسمتی هم رنا داره از دنا جدا میشه، هیدروژنی داره میشکند به صورت خود به خودی. پس این چارتا رو باید بلد باش. همینجوری هی میره جلو و هی رشته طویل و طویل و طویل تر میشود. بعد میرسیم به مرحله پایان. گفتیم مرحله پایان به این صورته. ما یک توالی داریم روی ژن به اسم توالی پایان. برخلاف راه انداز که گفتیم جزء ژن نیست، توالی پایان خیلی هم جزء ژن هست. برخلاف راه انداز که گفتیم رونویسی نمی شود، توالی پایان گفتیم رونویسی می شود. خب توالی پایان جزئی از ژن، پس رونویسی میشه. آرنه پلیمراز بعد از اینکه رفت توالی پایان رو رونویسی کرد، پس توالی پایان رونویسی میشه، در مولکول آرنه هم قرار میگیره. در نهایت بعد از رونویسی از توالی پایان، آرنه پلیمراز از دی ان ای جدا میشود. پس یادت باشه طی مرحله پایان وقایعی که تو مرحله طویل شدن میافتاد تو مرحله پایان هم میافته. یعنی شکست پیوند هیدروژنی بین دو رشته دنا توسط رنا بسپاراز، تشکیل هیدروژنی بین دو رشته دنا خود به خودی، تشکیل هیدروژنی بین دنا و رنا خود به خودی، شکست بین رنا و دنا خود به خودی، اینها اتفاق میافتد و در نهایت با رونویسی از توالی پایان رونویسی پایان مییابد. تو مرحله پایان بعد از اینکه توالی پایان رونویسی شد، آنزیم از دنا جدا میشه، دو رشته الگو به طور کامل، الگو رمزگذار دنا به طور کامل به هم متصل میشن، رنا هم به طور کامل از دنا جدا میشود. اینجا اهمیت داره که شما مقایسه کنید بین مرحله، بین فرایند همانندسازی و فرایند رونویسی. آقا تو فرایند همانندسازی دو رشته دنا الگو قرار میگیرن و بعد از اینکه از هم جدا میشن الالعبد جدا میشن، یعنی دیگه با هم کاری ندارن، نخود نخود هر که رود تو سلول خود، یکی میره تو یه سلول، یکی میره تو یه سلول دیگه، یا یکی میره تو این هسته، یکی میره تو اون هسته. در نهایت یه نکته، اما تو رونویسی دو رشته دنا موقت از هم جدا میشن. در همانندسازی چون دی ان ای ماده اصلی وراثتیه، خطا قابل پذیرش نیست، پس دی ان ای پلیمراز در همانندسازی، ببین همانندسازی رونویسی اشتباه نکنی، در همانندسازی دی ان ای نباید خطا توش ایجاد شه، پس همانندسازی دی ان ای پلیمراز قادر به ویرایش است، اما آر ان ای پلیمراز قادر به ویرایش نیست چون عمر آر ان ای کوتاه. درسته که آر ان ای هم حاوی اطلاعات وراثتیه، اما حالا آرنه غلط هم تولید شد، شد که شد، مهم نیست، تجزیهش میکنیم یا آرنه درست میسازیم. پس یادت باشه آرنه پلیمراز طبق کنکور توانایی ویرایش نداره. آرنه پلیمراز توانایی، چون ویرایش نداره، پس توانایی شکست فسفودیستر رو هم ندارد. باید به این مورد هم دقت بکنید. همانندسازی در مرحله S در هسته رخ میده، اما رونویسی تو هر مرحله تقریبا تو هسته میتونه رخ بده. درست شد؟ ببین اینا رو باید دقت کنید. البته ما میدونیم همانندسازی میتوکندری و کلورپلاست و اینا، دنای میتوکندری دنای کلورپلاست دیگه فقط تو مرحله S چرخه یاخته ای نیست، ولی به طور کلی رونویسی دفعات بیشتری میتونه اتفاق بیفته، ولی همانندسازی نه. اینها مطالبیه که شما باید در نظر داشته باشید. نکات دیگه هم اگر خودتون بشینید فکر کنید، مقایسه همانندسازی رونویسی وجود دارد. خیلی خوب، با هم میریم یک برنامه میشنویم، یه رفت و برگشت با هم داریم تا ادامه برنامه رو پرقدرت پیش ببریم، انرژی ها رو ببرید بالا تا بقیه رو بهتون بگم. بریم و بیاییم.
همواره سعی کنید که به آنچه که می خواهید فکر کنید، نه به چیزهایی که از آن می ترسید، برخی از افراد هستند که بیشتر از اینکه به اتفاقات مثبت فکر کنند، به جنبه‌های منفی مسائل توجه می‌کنند. به طور مثال، برای موفقیت در کنکور به جای اینکه بگویند اگر قبول شوم چقدر اتفاقات فوق‌العاده برایم می‌افتد، می‌گویند اگر در کنکور قبول نشوم چه خواهد شد؟ در این صورت طبیعی است که این ترس بر آنها غلبه خواهد کرد و جلوی اتفاقات مثبت را تا حدودی خواهد گرفت. البته گاهی وجود این ترس ها ضروری است و می تواند محرکی برای تلاش کردن و رسیدن به هدفتان باشد، اما اگر از حد بگذرد قطعا اتفاقات خوبی را در پی نخواهد داشت.
بچه های عزیز، یه موردی رو من همیشه سر کلاسام میگم، اینجا هم گفتم، باز هم میگم. دوتا کار تو کنکور شما باید انجام بدید برای نتیجه عالی گرفتن. مورد اول اینه که با آدم درستی مشورت کنید. آدم درست به معنی آدمی که هم تخصص داشته باشه تو بحث کنکور و هم آدم شجاعی باشه و مثبت اندیش باشه، منفی نباشه. بیاد مثلا از روز اول بگه که نه بابا، تو فکر کردی 700 هزار نفر 600 هزار نفر میخوایم با اینا رقابت کنیم، تو هیچ شانسی نداری. از همون اول بزنه له و لورده کنه ما رو، هیچ امید و انگیزه و انرژی دیگه در ما نمونه. پس یادت باشه با آدمهای با انرژی، با آدمهای مثبت و در عین حال مسلط رو بحث کنکور مشورت کن. اینی که حالا مثلا دختر خالت یا پسر خالت 40 سال پیش کنکور داده، حالا مثلا الان پزشک دندون پزشک دارو سازه، دلیلی نمیشه که 40 سال پیش رو بیاد برای تو بهت راهکار بگه و اینا. قطعا تجربیات مفیدی داره ها، من رد نمی کنم، بالاخره از مدل درس خوندن الگوهای موفقیت ثابته، ولی اینی که حالا راجب جزئیات سهمیه ها اینها اطلاعات داشته باشن، بهتره که شما با اهل فن مشورت کنید. این مورد. مورد دومی که خیلی مهمه، تمرکز داشته باشید رو کارتون. یعنی وقتی یک کاری رو شروع میکنی متمرکز دیگه هی به بخشای منفیش فکر نکن، متمرکز اونو برو جلو. اگر هی بخوای به حواشیش فکر کنی، حالا اگه قبول نشدم، حالا اگه اونجوری شد، حالا اگه اونجوری شد، انرژی شما گرفته میشه و شما نمیتونید پیش برید. ببین مثل چیه؟ مثل اینه که تو توی جاده داری حرکت میکنی، سه تا لاین وجود داره، لاین سرعت، لاین میانی یا سه تا خط، خط سرعت یا همون لاین سرعت، لاین میانی و لاین کناری که کندرو هستش. ببین تو اگر که به حواشی توجه نکنی، میندازی تو لاین سرعت، با سرعت میری به سمت هدف. ولی اگر بخوای به حواشی توجه کنی، میندازی تو لاین کنار و از لاین کنار میری. خب لاین کنار که میری، ناخودآگاه تو شروع میکنی آرومتر حرکت کردن. خب امکانش نیست گاز بدی دیگه، و بدون اینکه متوجه شی واقعا داری آرومتر حرکت میکنی و دیرتر به هدفت میرسی و ممکنه اصلا زمان تو بگذر و هیچ وقت به هدف نرسی. پس خیلی مهمه شما وقتی که اول سال به یک هدفی فکر کردی و اون هدف گذاری شد، دیگه به چی فکر نکن، فقط بشین درس بخون. ببین اینا درسای مدیریتی ها، درسای اینجوری نیستش که مثلا ما بیایم از خودمون بگیم و اینها. اینا درسای مدیریتی ها که اگر شما اینها رو در خودتون تقویت کنید، میتونید نتیجه خیلی خوبی بگیرید. پس لطفاً به حواشی که برای خودتون تو ذهنتون ایجاد میکنید توجه نکنید و سعی کنید از این مطالب دوری بکنید. بچه های عزیز، یه شکلی داریم ما توی فصل دو صفحه 25 کتاب درسی، کتاب درسی زیستشناسی. این شکل، شکل 3 صفحه 25، یک شکلیه، داره میگه که در یوکاریوت ها در طول یک دی ان ای ما ژن های مختلفی داریم. بر اساس این که راه انداز کدوم سمت ژن قرار گرفته، یعنی مثلا شما فرض کنید شکل کتاب رو ما در نظر بگیریم و مثلا در ژن شماره 1 راه انداز سمت چپ ژن قرار گرفته، در ژن شماره 2 راه انداز سمت راست ژن قرار گرفته، خب از سمت راه انداز به سمت ژن جهت رونویسیه. این یه نکته. پس الزاماً هرچی ژن در یک دی ان ای داریم، جهت رونویسیش یکی نیست. در ضمن اگر در دو ژنی که در یک دنا وجود دارن جهت رونویسی فرق داشته باشه، حتما رشته الگو هم با هم فرق داره. پس باید به این مورد دقت کنید. الان ژن 1 و ژن 2 چون موقعیت راه اندازشون فرق داره، پس حتما جهت رونویسی و رشته الگوشون هم از همدیگه متفاوت هست. اما شما ژن 1 با ژن 3 رو اگر مقایسه کنید، در هر دو تا ژن سمت چپ راه انداز قرار داره، می‌بینید رشته الگو و جهت رونویسیشون هم یکسان هستش. در یوکاریوت ها به این صورته، در باکتری ها میتونه به این صورت بشه. البته باکتری ها سری شرایط دیگه هم دارن، ممکنه در باکتری شما دو تا ژن رو ببینید که کاملا به هم چسبیدن، ممکنه هم که نه دیگه، بلدید دیگه، ژن های مربوط به تجزیه لاکتوز و مالتوز سه تا ژن اند کامل به هم متصل هستن که دیگه اونا بحثشون جداست. حتما همه ژن ها جهت رونویسی و رشته الگوشون یکسان هست. خب ما در مورد بحث بلوغ آر ان ای برای شما صحبت کردیم در برنامه های قبلی، اما بیشتر میخوایم صحبت کنیم. ببینید به طور کلی آر ان ای ها یا مولکول های رنا دستخوش تغییرات میشن، هم در پروکاریوت هم در یوکاریوت. البته پروکاریوتش رو ما خیلی روش مانور نمیدیم. بعضی وقتا تستایی میبینید که میگن آقا مگه آر ان ای باکتری تخریب نمیشه یا مثلا عمرش کم و زیاد نمیشه؟ میگیم چرا؟ میگه خب داره تغییر میکنه دیگه. میگیم خب باش. اما بیشتر بحث تغییرات روی یوکاریوت ها مطرحه. ببین توی یوکاریوت ها هر سه نوع آر ان ای، یعنی ام آر ان ای، آر آر ان ای و تی آر ان ای، امکان تغییرشون وجود داره. mRNA هایی که در هسته یوکاریوت ها تولید میشن، ببین دارم تاکید میکنم، mRNA که در هسته یوکاریوت تولید میشه، در هسته یوکاریوت mRNA، RNA نه tRNA هم نه، اینها نوعی تغییر خاص دارن، خاص خودشونه، به اسم پیرایش، ویرایش نه پیرایش. پس این RNA ها دچار پیرایش میشن که شما باید بهش دقت کنید. پیرایش درون هسته رخ میده، نوعی بالغ شدن، هر بالغ شدنی پیرایش نیست. مثلا تی آر ان ای مگه برای خودش پیچ و تاب نمیخوره؟ رو خودش تا مگه نمیخوره تی آر ان ای؟ خب پس تی آر ان ای هم دچار تغییرات داره میشه، اما این تغییرات پیرایش نیست. حالا داستان از این قراره که تو پیرایش ما گفتیم که رونوشت ژن، رونوشت ژن میشه آر ان ای، چون آر ان ای محصول رونویسیه. پس رونوشت ژن که آر ان ای، ام آر ان ای، یک سری بخش هاش حذف میشه. ببین ما در یوکاریوت ها ژن هامو به این صورته که یک سری از بخش های ژن رو بهش میگیم بیانه یا اگزون، یک سری از بخش ها رو میگیم میانه یا اینترون. در ام آر ان ای رونوشت های اینترونی باید حذف شه یا رونوشت میانه ها باید حذف شه، و بعد اون اگزون های باقی مونده، رونوشت اگزون های باقی مونده باز با هم متصل بشوند. این خیلی مهمه. اینی که تعداد بیانه بیشتره یا میانه نمیدونیم از طریق شکل های کتاب. این که اول ژن الزاماً با اگزون شروع میشه یا اینترون، یا با بیانه شروع میشه یا با میانه، باز هم نمیدونیم. کسایی که میان قانون میدن بی سوادن و اصولی نیست، نکات نظام قدیمیه، نظام جدیدی نیست. شکل کتابم شما میبینید در صفحه 25 کتاب درسی میبینید انتهای دی ان ای و انتهای ام آر ان ای و انتهای نمیدونم رنای بالغ و اینا همه نقطه چین گذاشته. برای چی نقطه چین گذاشته؟ که تو نیای حکم صادر کنی راجع به این موضوع. پس بدون پیرایش فقط در کجا اتفاق میفته؟ پیرایش فقط درون هسته در مورد ام آر ان ای اتفاق میفتد. یه شکلی هم داریم صفحه 26 کتاب درسی. این شکله داره میگه که آقا از روی یک ژن همزمان ممکنه چندین تا رناباسپاراز به ژن متصل شن، شروع کنن رونویسی کردن. از هر ژن هر آر ان ای تولید شه، آر ان ای با هم یکسانن. حالا بعضی از آر ان ای ها زودتر ساخته میشن، بعضی از آر ان ای ها دیرتر ساخته میشن، ولی تمام آر ان ای هایی که ساخته میشن با هم چی ان؟ یکسان هستن از هر ژن. اما ممکنه مثل شکل 6 که شما صفحه 26 کتاب درسی دارید، آر ان ای ها ساخته بشوند از دو تا ژن مختلف. دو تا ژن با هم تو دی ان ای ممکن متفاوت باشن. الان اینجا شما دو تا ژن دارید پایین شکل میبینید، ممکن این دو تا ژن با هم متفاوت باشن، البته جهت رونویسیشون با هم یکی هست. خب من چون بهتون قول داده بودم که براتون تست بزنم، بریم سراغ کنکور 98 و تست 182 186 و کنکور 99 هم تست 181 رو داریم. اول من میگم بریم سراغ کنکور 98 ببینیم که تستاش به چه صورتی هستش. خب تست 182 کنکور 98 رو ما میخواییم با همدیگه بررسی بکنیم. تست 182، اگر که در واقع شما به کنکور دسترسی هم ندارید تست خوب گوش بدید، سخت نیست. میگه کدام مورد ویژگی مشترک همه جانداران نیست که بخش عمده فتوسنتز را انجام میدن. بچه صورت سوال مربوط به فصل 6-12 یه جمله ای داریم، میگه باکتری آغازیان بخش عمده فتوسنتز را انجام میدن. باکتری آغازیان آبزی عمده، ولی این کتاب میاد میگه در محیط‌های متفاوت خشکی و آبزی زندگی میکنه، یعنی منظورش تکسلولی است. خب بریم در مورد این تکسلولی ها بخونیم. گزینه یک میگه آنزیم رناباسپاراز در طی بیش از 3 مرحله عمل رونویسی را به انجام میرساند. خب ما 3 مرحله خوندیم، چرا طی بیش از 3 مرحله؟ تازه گفتیم که این مراحلی هم که میگیم ما میگیم 3 مرحله، وگرنه یه مرحله است. ما برای سادگی کار این رو میایم توضیح میدیم. خیلی خوب، پس گزینه یک کارش نده. عواملی میتوانند با عبور از طریق غشاهای درون یاخته‌ای، یعنی راجع به یوکاریوت رو نویسی ژن‌ها رو تحت تاثیر قرار بدن. چون صورت سوال هم باکتریه هم یوکاریوته، پس گزینه دو فقط در مورد یوکاریوتا صادقه، در مورد باکتری ها صادق نیست. ببین حواشی تست هم باید بلد باشی. گزینه سه میگه رناباسپاراز میتواند به تنهایی نوعی توالی نوکلئوتیدی ویژه شروع رونویسی را شناسایی کنه. ببین در مورد راه انداز داره میگه، ما میدونیم تو باکتری ها راه انداز به تنهایی ممکنه شناسایی نشه، ممکنه هم شناسایی بشه. یوکاریوتا هم که حتما به عوامل رونویسی نیاز داریم، پس هم تو باکتری هم تو یوکاریوتا، یوکاریوتا حتما تو باکتری هم بعضی از ژن ها همینجوری به تنهایی آرنی پلیمراز نمیتونه شناساییشون کنه و گزینه 3 هم جواب ما نیست. و میریم سراغ گزینه 4، پروتئین ها میتوانند به طور همزمان و پشت سر هم توسط مجموعه ای از رناتن ها ساخته شوند. بله بچه ها، هم گفتیم رونویسی رو میتونیم کلی آرنی پلیمراز بریزیم رو ژن تون 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 آرنی بسازه، هم میتونیم برای ترجمه اون ساختار تسبیح و نخ تسبیح و اینا یادتونه دیگه، ریبوزوم های فراوان بریزیم رو mRNA و از روی mRNA تون تون بیاد چکار کنه رشته های پولیپپتیدی بسازه. بچه های عزیز خوبه که شما درس میخونید تست های کنکور رو بررسی بکنید، پایین درستون ایده بگیری، هم ایده بگیری بفهمید چه کتاب تست خوبه، چه آزمونی خوبه، و هم ایده بگیری سبک درس خوندنت باید به چه صورت باشه. پس ما داریم کمک میکنیم به اون اصطلاحی که میگن ما نمیخوایم به تو ماهی بدیم، ماهیگیری میخوایم یاد بدیم. من میخوام به شما ماهیگیری هم یاد بدم و تفکر و ذهن شما رو به سمت کنکوری خوندن آماده کنم، بتونید نتیجه فوق‌العاده بگیرید. حتما این برنامه رو پیشنهاد میکنم باز هم بشینید تکرار کنید برای خودتون، کاغذ و قلم بذارید، نکاتی رو که خدمتتون میگم برای خودتون بنویسید، خیلی بهتون کمک میکنه. و این نکات رو هم مرور کنید، تست هم بزنید، امیدوار باشید، با انگیزه باشید، پر انرژی باشید، انرژیاتون رو به دوستاتون هم بدید، از دوستاتون هم انرژی بگیرید. و من هم براتون همیشه آرزوی موفقیت دارم. تا یه برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز جمعه 12 شهریور: در آیه 58 سوره مبارکه غافر کدام گروه از انسانها قلیل و اندک شمرده شدند؟ گزینه 1 کسانی که متذکر می شوند و پند می پذیرند. گزینه 2 مؤمنان واقعی. گزینه 3 آنان که خالصانه خدا را می خوانند. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.quran.tv.ir/q بشارت ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @q بشارت اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
السلام علیکه یا ابا عبدالله الحسین، اولین سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام. بخش رسانه های تصویری، عکس و ویدیو، گرافیک و پوستر، بخش رسانه های مکتوب، شعر و داستان کوتاه، بخش صوتی و رادیویی، پادکست، نغمات آیینی، بخش کنشگران فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، بخش خادمین رسانه‌های حسینی، خبر، گزارش، مصاحبه. مهلت ارسال آثار 15 مهر. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت دبیرخانه به نشانی www.tnoih.ir مراجعه نمایید. به نفرات برتر در هر بخش کمک هزینه سفر به کربلا و جوایز نفیس اهدا خواهد شد. دبیرخانه دائمی سوگوارهای حسینی علیه السلام. ما ملت امام حسینی.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
قارچ سیاه یه نوع کرونا نیست و از قدیم بوده. علت قارچ سیاه یه نوع کپک توی خاکی که باعث آلودگی روی برگ گیاه‌ها میشه و افراد با تنفس های این قارچا بهش مبتلا میشن. بدن در حالت عادی میتونه آلودگی قارچی رو دفع کنه و اصلا به مرحله عفونت نمیرسه، اما افرادی که ایمنی به شدت ضعیف یا دیابت حاد دارن ممکنه این بیماری رو بگیرن. قارچ سیاه واگیر نداره، ولی چون توی کرونا سیستم ایمنی بدن دچار اختلال میشه و دکترها مجبورن توی فاز حاد داروهای ضد التهاب تجویز کنن، قدرت دفاعی بدن کم و یه فضای مناسب برای رشد قارچ فراهم میشه. نتیجه قارچ سیاه تبدیل میشه به یکی از عوارض نادر کرونا که از اولم بوده و ربطی به جهش هندی نداره. برای پیشگیری از عفونت‌های قارچی مثل قارچ سیاه به هیچ وجه نباید سر خود داروهای ضد التهاب مثل دگزامتازون و داروهای کورتوندار مصرف کرد. و اگه کسی هم کرونا گرفت نباید بدون تجویز پزشک خصوصا تو روزهای اول بیماری دگزا بزنه. در ضمن اگه دستگاه رطوبت ساز یا اکسیژن ساز خونگی دارین حتما مخزن آبش رو با آب تصفیه شده بشورید.
عزیزان شنونده، همه تلاش همکاران ما اینه که برای شما خوبان برنامه‌های آموزنده و متنوع تولید و پخش کنند. همراهی شما عزیزان موجب دلگرمی ماست. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.